بسم الله الرحمن الرحیم. 117 سمینار علمی با موضوع آینده فناوری‌های نوظهور، شماره 3، اینترنت اشیا، شهرها و خانه‌های آینده، شهرها و خانه‌های آینده، با ارائه دکتر میثم علیپور، سه‌شنبه 24 آبان ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از سلام و احترام و گرامی داشته یاد و خاطره علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این روز عزیز، در دو جلسه قبل در واقع نشسته اول و دوم به ترتیب درباره آینده هوش مصنوعی و بعد آینده چیزی به اسم واقعیت مجازی و فراجهان صحبت کردیم. این جلسه سوم هست و درباره یکی از فناوری‌های اصطلاحاً بهش میگن گسستنی یا دیسراپتیو به اسم IoT و اینترنت اشیا صحبت میکنیم. فناوری‌های گسستنی یا دیسراپتیو تکنولوژیز فناوری‌هایی هستند که با پدیدار شدنشون نظم اجتماعی کاملا جدیدی ایجاد میشه و نظم اجتماعی پیشین به نوعی تبدیل به یک نظم اجتماعی جدید میشه. حالا اینکه چرا محققان و پژوهشگران IoT رو یک فناوری گسستنی یا شالوده شکن یا برافکن میدانند، در ادامه انشاءالله من سعی میکنم راجع بهش صحبت بکنم. خب اول یه تعریف از IoT باید داشته باشیم، اینترنت اشیا، اینترنت آف ثینگز یا IoT. به تعبیری این تعبیر و این تعریف از در واقع تعریفی که ITU ارائه کرده، سازمان جهانی ارتباطات، زیر ساخت فراگیر برای جامعه اطلاعاتی که با اتصال متقابل اشیا بر اساس فناوری‌های همکار ارتباطی و اطلاعاتی موجود و در حال تکامل ارائه خدمات پیشرفته را میسر می‌سازد. تعریف خیلی ساده شدهش توی این تصویر مشخصه، یعنی جهانی رو فرض بکنید که همه چیز به هم متصل شده، همه چیز، نه فقط انسان‌ها، همه اشیا تا اونجایی که یک کارکرد اقتصادی و اجتماعی داشته باشن متصل شده. این اشیا میتونن اشیای داخل خونه باشن تا اشیایی که در سطح شهر می‌بینید تا هر چیز دیگری که در تصور می‌تواند بیاید. خب من همین اول یه فیلم کوتاه رو به اشتراک می‌ذارم، چون تعریف ساده و رسانه‌ای از در واقع IoT ارائه کرده، اینترنت اشیا ارائه کرده، به نظرم رسید مناسب این فیلم رو دیدن.
اصطلاح اینترنت اشیا را نخستین بار کوین اشتون در سال 1999 عنوان کرد. بر اساس تعریف اشتون، اینترنت اشیا هر شیء بیجانی را که از هویت دیجیتالی برخوردار و امکان کنترل و مدیریت آن از طریق سامانه‌های رایانه‌ای وجود داشته باشند در بر می‌گیرد. اما اینترنت اشیا که مفهوم خانه هوشمند را با خود به همراه آورده چیست؟
اینترنت اشیا یا IoT همون اینترنته که از قلمرو حکمرانی خودش یعنی فضای مجازی بیرون اومده و به دنیای فیزیکی ما قدم گذاشته. خدمتکار غریبه ای که روز به روز به چیزهای بیشتری تو دنیای دور و برمون مسلط میشه و خدمتهای رنگارنگ تری ارائه میده. از اسپیکری که تو دفتر کار به هم خبر میده مدت زیادی از روی صندلیم پا نشدم و بهتر حواسم به ستون فقراتم باشه، تا مانیتور کنار داشبورد ماشینم که تو راه خونه به هم اطلاع میده شیر تموم شده و این چه شیر مورد علاقم رو از کدوم سوپرمارکت توی مسیر میتونم با تخفیف خوب بخرم. همینطور لامپ های توی پذیرایی که میدونه بین ساعت 8 تا 10 شب دوست دارم تو چه نوری سریال مورد علاقم رو تماشا کنم. به اینها اضافه کنین حسگرهای اینترنت اشیا توی خط تولید رو که نیاز به تعمیر و نگهداری قطعات رو گزارش میکنند. همینطور حسگرهای مجهز به اینترنت اشیا که توی زنجیره تأمین به کار میره و به کسب و کارها کمک میکنه تصویری متمرکز و واحد از محل دقیق تمام محصولات، نحوه تولید اونها، سرعت حمل و نقلشون و سرعت فروش داشته باشن. همینطور حسگرهای بلعیدنی و لنزهای تماسی که بیماران و متخصصان حوزه بهداشت رو از اتفاقهای داخل بدن، وضع سلامت و نحوه مصرف داروها آگاه میکنن. اما صبر کنید، مثل هر چیز دیگه تو این دنیا اینترنت اشیا هم دورو داره و اما اون روی اینترنت اشیا. بروس شنایر متخصص امنیت سایبری میگه ما داریم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم یه ربات به اندازه کل دنیا میسازیم. رباتی که سامانه‌های کنترل و پردازنده‌هاش توی سراسر دنیا پراکنده است و از طرف سازمان‌هایی با اهداف متفاوت ساخته و کنترل میشه.
این مسئله بحث امنیت رو دشوارتر میکنه. باید فراگیرتر بهش نگاه کنیم. باید به این فکر کنیم که تو دنیایی که میلیون ها چیز با هم در ارتباطن، بعضیاشون میتونن بر ضد خود شبکه به کار گرفته بشن. چطور میتونیم از این تهدیدها پیشگیری کنیم؟ خطرهای پیش اومده رو ردیابی بکنیم و واکنش مناسب رو نشون بدیم. یه جورایی یه سیستم ایمنی کارآمد لازم داریم.
از تصویر علمی تخیلی ربات که بگذاریم، توی هر خونه هوشمند مجهز به اینترنت اشیا تقریبا هر دستگاهی در معرض حمله سایبریه. اگه در هوشمند خونه شما هک بشه، افراد غریبه میتونن به راحتی وارد خونه بشن. فقط وجود یک دستگاه آسیب‌پذیر کافیه تا امنیت کل شبکه به خطر بیفته. از طرفی اگر اینترنت قطع بشه، دستگاه‌های متصل هم از کار میافتن. خطر دیگه اینترنت اشیا مسئله حریم شخصیه. خانه هوشمند درباره شما خیلی میدونه. هر دستگاهی در اینترنت اشیا داده جمع‌آوری میکنه. داده‌هایی که تمومشون ارزشمندن. مطالعه‌ای در سال 2019 نشون داد 72 دستگاه از 81 دستگاه مورد بررسی داده‌های خودشون رو با شرکتی غیر مرتبط با سازنده اصلی دستگاه به اشتراک گذاشته بودن. این یعنی در اینترنت اشیا دقیق‌ترین جزئیات زندگی شخصی شما میتونه بسته‌بندی بشه و به شخص دیگری فروخته بشه. اینترنت اشیا یه مهمونه با چمدونی پر از سوغاتی‌های وسوسه انگیز. مهمونی که بهتره بیشتر بشناسیمش. محمد کاظمی، تحریریه خبر 20.
خب این در واقع تبیینی بود از اینکه اینترنت اشیا چیست و احتمالاً چه مخاطراتی برای بشر میتواند داشته باشد. اینکه میگم احتمالاً با احتمال خیلی بالا منظورم. ببینید، ما الان تو جهانی داریم زندگی میکنیم که تو این جهان اتفاقاً اگر شما به لحاظ فناوری یک گام عقب‌تر باشید، از خیلی وجوه 10 گام جلوترید. و من یه مثال میزنم برای اینکه این مطلبی که عرض کردم روشن بشه. شما دستگاه‌هایی رو میتونید به صورت دیجیتالی به همدیگه متصل کنید. دیجیتالی یعنی چی؟ یعنی دستگاه‌ها بین خودشون داده رد و بدل بکنن. دستگاه‌هایی که بین خودشون داده رد و بدل میکنن، این داده رو یا از طریق کابل یا به صورت بی سیم رد و بدل میکنن. اون وقت شما فرض کنید در دور تا دور یک کشوری یه سری دستگاه داشته باشیم که اینها بین خودشون داده رد و بدل کنن. حالا این میتونه با سیم باشه یا بی سیم باشه یا از طریق ماهواره باشه، فرقی نمیکنه. نهایتا شما یه سری BTS داری که اینها داده رو دارن میگیرن و مخابره میکنن. اگر یه کسی به یکی از این دستگاه‌ها بتونه نفوذ بکنه، به همه این دستگاه‌ها با هم نفوذ کرده. نکتهش اینه. حالا اگر شما در کنار دستگاه‌های دیجیتال یه سری دستگاه آنالوگ داشته باشید که اینا با برق کار میکنن، داده رد و بدل نمیکنن به شیوه در واقع دیتایی که حالا اینترنتی بخواد رد و بدل بشه، وقت شما فرض کنید تو این مرز این کشور از این 50 تا دستگاه 40 تاشون آنالوگن، 10 تاشون دیجیتالن، اون کسی که یکی از این دستگاه آنالوگ که هک‌پذیر نیست، یعنی کسی نمیتونه بهش نفوذ بکنه، خرابکاری دستی باید انجام بشه توش، یعنی باید بیاد توی اون کامیون بشینه دستی یه سیمی رو قطع بکنه یا مثلا یه چیزی رو وارد اون سیستم بکنه. خب یه کسی وارد اون 10 تا دیجیتال بشه چه اتفاقی میفته؟ نهایتا میتونه اون 10 تا دیجیتال رو از کار بندازه، اون 40 تا آنالوگ دیگر رو نمیتونه از کار بندازه. نکتهش اینجاست، امروز به لحاظ فناوری اتفاقی که افتاده اینه، چون کشورها فکر میکنن و تصور میکنن که فناوری مربوط به امروز و آینده است، امروز و آینده است، در بسیاری از طراحی ها یادشون میره که این فناوری گذشته ای داشته، یعنی مراحل قبل تری داشته. اون وقت بعضی از کشورها که مراحل قبل تر این فناوری رو دارن، در تقابل این فناوری جدید و این فناوری قدیم از برتری برخوردارن. چرا؟ چون تو طراحی فناوری جدید فراموش کردن کشورها که یه چیزی قبلا بوده که این ویژگی ها رو داشته. امروز تو صنایع نظامی به خصوص صنعت رادار این کاملا مشخصه. یا مثلا شما میبینید امروز تو حالا همین وقایعی که جهان به نوعی درگیرشه، ماجرای اوکراین و روسیه، شما اونجا میبینید یه پهپادیه معروف به موتورگازی، یعنی انقدر این صدای موتورش زیاده وقتی حرکت میکنه از 500 متری صدا رو میشنون، ولی هیچ دست در واقع هیچ سلاحی وجود نداره که بتونه اینو ردگیری بکنه. نه به این معنا که این سلاح عقب افتاده تر از اونه، نه، به این معنا که این توی سطحی از فناوری توسعه پیدا کرده که سطح قدیمی تریه و سلاح‌های امروز، فناوری‌های امروز نسبت به اون سطح فراموش کردن، یعنی حافظه ندارن که تو اون سطح هم میشد کارهایی کرد. خب حالا این انواع دستگاه‌هایی که متصل میتونن بشن به اینترنت تو این 5 عرصه امروز دارن متصل میشن و کارکرد دارن. اولیش اینترنت اشیای مصرفیه که الان تو کشور ما هم هست، یعنی شما از طریق گوشی تلفن همراهتون میتونید لامپ خونتون رو روشن کنید، خاموش کنید، تلویزیون روشن کنید، خاموش کنید، مطمئن بشید که گاز تو خونتون روشن مونده، اگه روشن مونده خاموشش بکنید. امروز این اتفاقات تو کشور ما هم قابلیت تحقق داره به شرطی که دستگاه IoT در واقع توی خونه ما نصب باشه. در حوزه اینترنت اشیای تجاری شرکت‌هایی هستن که دارن دستگاه‌های IoT رو با هدف سلامتی توسعه میدن. دورادور میتونه ضربان قلب شما رو به پزشک مخابره بکنه این دستگاه، یعنی یه سنسوریه که نصب میشه یه جایی، حالا یا رو لباس شما یا در بدن شما، و همین خودران‌ها، خودروهای هوشمند، ارتباطات خودرو به خودرو رو از طریق این اینترنت اشیای تجاری برقرار می‌کنن. اینترنت اشیای صنعتی که در همین فیلم هم ملاحظه کردید در خط تولید کاربرد داره و کاری که می‌کنه و خیلی مهمه اینه. ببینید اون عزیزانی که خط تولید و صنعت رو از نزدیک دیدن، معمولاً تعمیرات مبتنی بر برنامه انجام میشه. شما یه دستگاهی رو یه برنامه زمان‌بندی مشخص برای تعمیراتش داری، مثلا 1 سال یک بار باید این دستگاه تعمیر بشه. خب این برنامه زمان‌بندی مشخص خیلی وقتا هزینه زاست. چرا؟ چون دستگاه پیش از موعد خراب میشه یا اون زمانی که موعد تعمیراتش اصلا نیازی به تعمیرات نداره. آمدن با تعبیه سنسور روی دستگاه این برنامه زمان‌بندی رو به هم ریختن. دستگاه همینی که یه ذره انحراف عمل کردی نشون میده، پیام میده و همون موقع دستگاه رو تعمیر میکنن. این ممکنه 6 ماه باشه، ممکنه 6 سال باشه. مهم اینه که اون انحراف عمل کردی رو شناسایی میکنه و پیامش رو مخابره میکنه. خب در حوزه زیرساخت‌های اینترنت اشیا کار اپراتورهای در واقع ارتباطات و اینهاست، و اینترنت اشیا نظامی که الان دیگه پهپادها و ربات‌ها و اینها دارن استفاده میشن. نکته خیلی جالبش اینجاست که طبق یه پیشبینی در سال 2025 بیش از 100 میلیارد شیء هوشمند متصل در دنیا وجود خواهد داشت. 100 میلیارد. الان جمعیت جهان حدود 8 میلیارد نفره. 100 میلیارد شیء متصل به اینترنت وجود خواهد داشت، تازه اگر حالا اینترنتی باقی بماند که در اسلایدهای آتی خدمتتون عرض می‌کنم. خب حالا این اینترنت اشیا تو بعضی از حوزه‌ها داره پیشرفت می‌کنه و اینا پیشران‌هاش هستن. اسمارت بیلدینگز یا همون ساختمان‌های هوشمند، خانه‌های هوشمند، IoT‌های شخصی، یعنی اینی که شما تو جیب خودتون یه وسیله IoT داشته باشید، کشاورزی هوشمند، خودروهای متصل، حمل و نقل، مثلا هواپیماها و در واقع قطارها و اینها، بیمارستان و درمان، خرده فروشی‌های هوشمند که آمازون اخیراً از یک مغازه بدون فروشنده رونمایی کرده که شما وارد میشید، اجناس میخرید، خارج میشید، هیچ فروشنده اونجا حضور نداره، هیچ صندوقی اونجا حضور نداره، صندوقداری وجود نداره که شما اونجا برید حساب کنید خارج بشید. همینی که وارد میشید و خارج میشید اون از حسابتون کم میشه، اون اجناسی که خریدید. IoT صنعتی که عرض کردم و مدیریت هوشمند انرژی و نهایتاً شهرهای هوشمند. خب اما مهمترین عامل اثرگذار در توسعه اینترنت اشیا، که این مهمترین عامل یه چالش در واقع فناورانه هم هست که اگر این نشود اینترنت اشیا توسعه پیدا نمی کند، نسل پنجم و نسل ششم اینترنت. اینجا نسل اینترنت شما ملاحظه می کنید، از نسل اول که 2.4 کیلوبایت بر ثانیه این میتونست داده تبادل بکنه، مثلا همین تلفنی که الان داریم ازش استفاده میکنیم. نسل دوم 64 کیلوبایت در هر ثانیه میتونسته منتقل کنه، همین اسمسی که شما میزنید در واقع توجیه نسل دوم ارتباطات. نسل سوم اینترنتی که از 2000 در اختیار همه است و استفاده میکنن. نسل چهارم که الان شما اگر اینترنت دیتا استفاده کنید معروف به LTE نسل چهارم اینترنته، این میتونه تا 1000 مگابایت در هر ثانیه داده رد و بدل بکنه. نسل پنجمی که الان بعضی کشورها دارن روش کار میکنن و هنوز توسعه پیدا نکرده، میتونه تا 10 گیگابایت در هر ثانیه داده رد و بدل کنه. یعنی چی؟ یعنی شما یه فیلم 1 گیگابایتی رو اگر بخوای دانلود بکنید، گفتش که ماجرا حضرت سلیمان که گفتش که این تخت رو کی میتونه بیاره، من قبلا تقوم همین مقامک، اون گفتش که قبلا یرتد دایلیکه ترفک، درسته؟ این همچه حالتیه، یعنی شما تا بعضی وقتا ممکن حواست نباشه دکمه اه دانلود شد تموم شد، یه همچه اتفاقی میفته. یعنی 10 گیگابایت در هر ثانیه میتونه داده رو تبادل بکنه. اون وقت نسل ششم دیگه اصلا محدودیت سرعت توش به اون معنا دیگه وجود ندارد. شعار اینترنت نسل ششم اینه: اینترنت در همه جا، فتکن فی صخرتن، حتی زیر آب، در فضا، در همه جا، در همه جا اینترنت. اما در همه جا اینترنت یعنی چی؟ یعنی دیگه اصلا چیزی به اسم اینترنت که شما بخواید وصل بشید، قطع بشید وجود ندارد. یعنی شما تو اینترنت داری زندگی میکنی، اصلا دیگه تو گوشی شما دکمه ای برای اتصال وجود نداره، متصله، تمام. نمیتونید، یعنی شما نمیتونید قطع بکنید اینترنت رو، مگر اینکه حالا مثلا تشریف ببرید یه جایی، الان تو خود قلب اروپا هم همچین جاهایی هست ضد تکنولوژی، انگار در قرون وسطا دارن زندگی میکنن، یه همچین جایی بخواید زندگی بکنید. ولی با اینترنت نسل پنجم و نسل ششم همین اتفاقاتی میفته. و توسعه اینترنت نسل پنجم و نسل ششم هم چالش‌های جدی سرمایه گذاری داره، هم چالش‌های جدی فناوری داره، هم چالش‌های جدی مواد اولیه داره. به خاطر همین IoT الان توی جایی وایساده که اگر اینترنت نسل پنجم تحقق پیدا نکند از این جلوتر نمیتواند برود، یعنی منوط به اینه، مشروط به اینه. خب پیشبینی میشه تا نهایتاً 20-30 نسل ششم اینترنت وجود داشته باشد. اگر وجود نداشته باشد توی پیشبینی دیگری تا 2070 به تأخیر میفته، یعنی اگر تا 2030 نسل ششم محقق نشود میره تا 2070. باز من یه فیلمی آوردم که توضیح میده راجع به شهر هوشمند. تو این فیلم خدمتتون میگه که شهر هوشمند رو میگن سیستم آف سیستمز، یعنی سیستم سیستم ها، نظام نظام ها. چرا؟ چون شهر هوشمنده که زمینه ساز توسعه آیوتی میشه. اگر شهر هوشمند نشه آیوتی توسعه پیدا نمیکنه. و جالب اینجاست اگر شهر هوشمند نشه هوش مصنوعی هم توسعه پیدا نمیکنه، تحلیل کلان داده هم توسعه پیدا نمیکنه. شما اهمیت شهر رو همینجا میتونید باز بهش تاکید بکنید و توجه خاص بکنید که این شهر چه اهمیتی دارد که به عنوان در واقع سیستم سیستم ها شناخته میشه.
شهر هوشمند یک منطقه شهری با فناوری پیشرفته است که مردم اطلاعات و فناوری‌ها را به منظور افزایش کیفیت زندگی به هم متصل می‌کنه و از این طریق میشه چهارچوب بهتری برای انجام خدمات شهری فراهم کرد. در یک شهر هوشمند انجام بسیاری از امور به طور خودکار انجام می‌گیره و فناوری‌های جدید در خدمت حیات بهتری برای بشر قرار می‌گیره. شهر هوشمند اشاره به مجموعه وسیعی از فناوری‌های الکترونیکی و دیجیتالی داره که فناوری‌ها ارتباط و هماهنگی دستگاه‌های زیادی رو امکان پذیر می‌کنه. شهر هوشمند جنبه‌ها و مشخصه‌های مختلفی داره. اینکه به کارگیری منابع آب و انرژی به شیوه هوشمند صورت بگیره. نظام بهداشت و سامانه بازیافت شهری بر اساس فناوری‌های جدید عمل کنه. سیستم حمل و نقل تحت نظارت سامانه‌های هوشمند باشه. خدمات دولتی و اداری به طور اینترنتی انجام بشن، شهروندا بتونن در این فرایند هوشمندسازی مشارکت کنن و اتصال به اینترنت برای افراد، دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها فراهم باشه. دو فناوری مهم اینترنت اشیا و کلان داده تبدیل شهرهای سنتی به شهرهای هوشمند رو ممکن می‌سازن. شهرهای هوشمند به دستگاه‌های الکترونیکی مبتنی بر اینترنت اشیا مجهز شدن. منظور از اینترنت اشیا شبکه‌ای جهانی از اشیای فیزیکیه که از اینترنت به عنوان شبکه ارتباطی استفاده می‌کنه. اینترنت اشیا ستون فقرات فنی شهرهای هوشمند رو تشکیل می‌ده و شبکه‌ای از رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، حسگرها، ساختمان‌ها، سازه‌ها و وسایل نقلیه هوشمند رو به هم مرتبط می‌کنه. از طرف دیگه حجم زیادی از داده‌های تولید شده توسط هزاران حسگر و دستگاه در شهر هوشمند یک کلان داده ایجاد می‌کنه. کلان داده به مجموعه عظیمی از داده اشاره داره که پردازش اونها با استفاده از پردازش سنتی داده دشواره. این داده‌ها اطلاعاتی با حجم بالا، سرعت بالا و تنوع بالا است که به ابزارهای پردازش اطلاعات ویژه‌ای نیاز داره و ابر رایانه‌ها می‌تونن اونها را تحلیل کنن. مفهوم شهر هوشمند به استفاده دقیق و مناسب از فناوری گره خورد. شهرهای هوشمند زیرساختی برای که انجام خدمات فراهم می‌کنه و به همین دلیل گاهی اوقات به شهر هوشمند سیستم سیستم‌ها یا نظام نظام‌ها گفته میشه. اساس شهر هوشمند روشی که در آن اجزای مختلف شهر به عنوان یک موجودیت واحد با هم کار می‌کنه. امروزه در کشور ما تا اندازه‌ای مفهوم شهر هوشمند در حال اجرا شدنه. بسیاری از خدمات دولتی به طور اینترنتی صورت می‌گیرند و ما به سمت دولت هوشمند پیش می‌ریم. کشور ما در زمینه زیرساخت‌ها وضعیت مناسبی داره و وجود زیرساخت‌های قوی، ارتباطات فناوری، داشتن نیروی متخصص در حوزه مهندسی و امکان ساخت تجهیزات فناوری مثل لوازم برقی، خودروی برقی و توان بالای برنامه‌نویسی کشور باعث میشه که آینده این حوزه روشن باشه. مسئله تنها اجرای سیاست‌های درست در این زمین است تا با پر شدن شکاف‌ها و تمرکز دستگاه‌های مربوط بر این حوزه بتونیم در ارائه خدمات بهتر و هوشمندتر شهری در جهان پیشگام باشیم.
خب یه نکته‌ای که در انتهای این فیلم باید روش تأکید کنم اینه که به درستی گفتش که ما زیرساخت داریم، توان فنی داریم، توان برنامه نویسی داریم، اما یه چیزی که من به تجربه دارم میبینم تو حوزه فناوری اینه که ما نمیدونم چرا الزامات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی فناوری برامون خیلی اهمیت نداره. یعنی برعکس بسیاری از کشورها که تحت هیچ شرایطی نمیخوان فناوری فرهنگشون رو یا روابط اجتماعیشون رو خیلی متاثر بکنه، ما خیلی بهایی به این الزامات نمیدیم و به خاطر همینه که شما در حوزه همین فناوریه که من راجع بهش صحبت کردم میبینید که ما هیچ سند راهبردی تو کشور نداریم براش. این جهتگیری استراتژیکمون مشخص نیست که ما نهایتاً با این فناوری میخوایم چیکار بکنیم. آیا ما میخوایم اینترنت رو به خونه همه مردم ببریم؟ پاسخی نمیدیم بهش. بعد از چند سال میبینیم که اینترنت تو خونه همه مردم هست، بعد میایم بهش فکر میکنیم که چرا اینترنت تو خونه همه مردم رفته. یعنی دقیقا مثل موضوع مثلا فرض کنید خط لوله های گاز در کل کشور که امروز محل چالشه، که چرا ما در کل کشور خط لوله گاز کشیدیم و کشور رو به یک بمب بزرگ ساعتی تبدیل کردیم؟ واقعا جوابی نیست براش. برای اینترنت هم همینه، جوابی براش نداریم. امروز ما در دورافتاده ترین روستاهامون دسترسی به اینترنت وجود داره. چرا؟ معلوم نیست. صرفا از این جهت که وجوه فنی فناوری برامون اهمیت داره. این نکته مهمش اینه. و من هی اصرار میکنم که این مباحث مربوط به فناوری رو تو جاهای اتفاقا غیر فنی راجبشون صحبت بکنیم. یعنی این مباحثه که باید راجبش صحبت بشه. یکی دیگه از کار در واقع حوزه های جدی IoT، پدیده جدیدیه به اسم IOB، اینترنت آف بادیز، اینترنت بدن ها در واقع. حتی اینترنت رفتارها هم همین میشه، اینترنت آف بیهیویرز. وجوه مختلفی داره، از حوزه سلامت شما بگیری تا حوزه ورزش، تا حوزه تفریحات، تا حوزه امنیت و ایمنی. همین در واقع ساعت‌های هوشمندی که امروز باب شده، خیلی ها دارن تو دستشون می‌بندن و یه دفعه شما می‌بینید که یه مهاجرت جالبی از ساعت آنالوگ به ساعت دیجیتال اتفاق می‌افته، بعدش هم ساعت هوشمند. اینا کاربردهای IOB داره. یعنی شما اگه این ساعت رو ببندید دستتون، تشریف ببرید بیرون دوچرخه سواری بکنید، قشنگ با شما این ارتباط داره. بعد میتونید تعریف بکنید این به یه دیتا سنترهای وصل بشه، بعد الگوی دوچرخه سواری شما رو تحلیل بکنید، تحلیل این الگو رو به شما بده و هزار تا کار دیگه. تا زمانی که مثلا شما یه جایی یه گوشه 40-45 دقیقه نشستید، بهتون آلارم میده که 45 دقیقه نشستی، پاشو یه حرکتی بکن. اینا رو از کجا میگیره؟ این داده ها رو از کجا میگیره؟ به کجا مخابره میکنه؟ امروز شما توی حوزه‌ای به وضوح دارید این در واقع خبر داشتن رو می‌بینید. الان شما از یه سیستمی که تا الان باهاش وارد جیمیلتون نشدید، تلاش کنید وارد جیمیلتون بشید. اونجا یه پیامی میاد که به گوشیت، یعنی گوشیتو با مشخصات میگه، میگه به گوشی مثلا ردمی 10ت یه پیام فرستادم، اون کد رو اینجا وارد کن، بعد وارد شو. یعنی به دقت میدونه که تو گوشیت حتی مثلا از چه نوعیه و از چه گوشی وارد این سیستم شدی. IOB داره پیشرفت میکنه تا جایی که هم در واقع خیلی از مردم بپذیرن و باور کنن که اینکه انقدر خوبه، چقدر خوبه که اصلا تو بدن من کاشته بشه. یعنی ما RFID هایی داریم که الان روی پوست داره مثل تتو زده میشه، حالا تو مراقبت افراد خطرناک و حساس مثل زندانی ها، مثل سالمندان، کسایی که آلزایمر دارن، از این RFID ها داره استفاده میشه. یعنی یه چیزی مثل بارکد یه جای بدن فرد هک میشه، اگه یه جایی گم بشه پیدا بشه، پلیس با اون در واقع دستگاه بارکد خانش نگاه میکنه و حالا مشخصات خونش و اینا رو هم بر پیدا میکنه، تا نگهداری از مجرمان، تا اینکه این تراشه اصلا بره یه جایی. حتی امروز در پروژه نورولینک روی این کار میشه که این تراشه تو مغز افراد کاشت بشه و یه سری ناتوانی ها و معلولیت هایی با این تراشه برطرف بشه. همه اینها به واسطه اتصال به اینترنت میتواند انجام بشود. نهایتا خانه هوشمند که ذیل شهر هوشمند تعریف میشه، این رو هم ببینیم با هم و پایان کلام.
Smart home or building uses devices connected via the internet to allow for remote monitoring and management of appliances and systems. smart home technology, also known as home automation, provides homeowners with added security, convenience, and energy efficiency. It allows them to control smart devices simply with an app on their smartphone or other networked device. Smart homeowners can control lighting systems remotely, schedule and monitor thermostats, grant or deny home access through smart locks, check in on security cameras, and even brew coffee remotely. Machine learning and artificial intelligence systems powered by Amazon, Google, and Apple also contribute to a smart home. Beyond the smart home is the smart building, which is very much the same but on a grander scale, with a focus on lighting, energy, thermostats, and security.
امروز تو کشور ما هم ساختمان‌های معروف هم به ساختمان هوشمند، خب طبعاً گرون‌تر هم هستن این ساختمان‌ها، سیستم هوشمند مدیریت ساختمان رو دارن، البته نه به صورت جامع. بعضیشون سیستم هوشمند مدیریت انرژی دارن، بعضیشون سیستم امنیتی هوشمند دارن، ولی خب معروف شدن به ساختمان‌های هوشمند. این آقای اریک اشمیت، من آخرین اسلایدم از ایشون، همون نکته که راجع به اینترنت گفتم رو چند سال پیش بهش اشاره کرده، مدیر عامل پیشین گوگل، اینترنت در آینده ناپدید خواهد شد، آنچه خواهد ماند عبارت است از شمار زیادی آی پی، دستگاه‌ها، حسگرها، اشیایی که میپوشید و اشیایی که با آنها تعامل دارید ولی حتی حسشان نمی‌کنید. یعنی جهانی که سراسر حسگره، سنسورها، انواع اقسامشون و میتونن با همدیگه متصل بشن و ارتباط برقرار کنن. خیلی ممنون از توجهی که داشتید و این خلاصه جلسات مایه امید و به نوعی میشه گفت انگیزه است برای ما که حالا تو مسیر شناخت فناوری ها انشالله ادامه بدیم و فناوری دیگری هم راجع بهش صحبت بکنیم. ممنونم از کانون زبان قرآن که این فرصت رو به بنده برای سومین بار داد. در خدمت شما هستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. با تشکر از جناب آقای دکتر علی پور و ارائه عالی که داشتن در موضوع اینترنت اشیا و سپاس از حاضرین در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن و حدود 10 نفر همراه برخط این برنامه، اگر مطلبی هست سروران بفرمایید.
خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر علی پور. محبت دارن، همیشه لابلای مشغله هاشون همراهی دارن. ما نهایت حسن انشالله استفاده رو میکنیم.
من اول دو تا سوال فنیمو بپرسم، بعد حالا گفتگوهای دیگر. بعد حتی یه خورده میخوام فنیش باز بشه. یکی این که این آی او تی چجوری کار میکنه؟ یعنی هم ساده شدهش مثلا با ذکر مثال
چشم امین الان بگیم. خیلی ساده شدهش اینه، من و شما وقتی به هم دست میدیم چطور هم دیگر رو حس میکنی؟ با یکی از حواسمونه دیگه، درسته که این لامس هست، ما هم دیگر رو میبینیم. تو این دیدن چه اتفاقی میفته؟ امواجی داره رد و بدل میشه که هم برای من مرئیه هم برای شما مرئیه. حالا ماشینی که نمیتواند ببیند، نمیتواند بشنود، نمیتواند لمس کند، برای این که یکی از این حواس بهش داده بشه باید حسگر روش نصب بشه. اون حسگر کار لامسه من رو میکنه، کار چشم من رو میکنه، کار گوش من رو میکنه. برای ماشین حسگر داده رو جمع میکنه. حسگرها میدونید از حسگرهای خیلی ساده که شاید قیمتشون چند هزار تومن چند ده هزار تومن باشه تا حسگرهای خیلی پیچیده که همزمان میتونن داده های مختلفی رو حس بکنن و مخابره بکنن، متعدده. یه حسگری حالا تو هر سطحی این در واقع داره امواج رو میگیره یا اون چیزی که تعریف شده براش رو میگیره، بلافاصله تبدیلش میکنه به کد 0 و 1 داده، مخابره میکنه به جایی که متصله. میتونه مخابره هم نکند، یعنی حس آنالوگ باشه، یعنی فقط در واقع دستگاهی درون خودش این اتفاقها بیفته، مثل خودروی ما که کلی حسگر روشون روی خودروی ما وجود داره که هیچ جا این داده ها مخابره نمیشه، برای خود خودرو داره استفاده میشه، یا متصل میشه به اینترنت مخابره میکنه یا متصل نمیشه مخابره نمیکنه. اما جواب خیلی ابتداییش اینه که حسگر میاد میشینه و این ماشینا وقتی به هم میرسن این دوتا حسگرن که با هم دیگه دارن مبادله داده و اطلاعات میکنن.
خیلی ممنون، تقریبا برام همین قسمتش روشن نبود. حالا برای اینکه ببینم درست دریافت کردم یا نه، یه سوال و یه مطلب، مثلا ترموستات میتونه یه حسگری باشه که همینطور. حالا لزوما وصل نیست.
دقیقاً همینطوره و میتواند وصل باشه.
میتواند وصل باشه.
این ترموستات آیوتی با ترموستات غیر آیوتی متفاوت.
شیرالات.
بله.
شیرالات برقی غیر برقی.
دقیقاً.
شیرالات یاده شیرالات آهنالات.
ببینید اینی که الان توی فیلم بود که به شما پیغام میده خانتون که شیر تموم شده، شیر بخر بیار، یخچاله دیگه، یخچال داره میبینه، متوجه میشه که چیزی به اسم شیر داخل یخچال وجود نداره، پیغام میده که دوست داری بخر بیار شیر. بعد اون شیری که تو همیشه میخری یاد گرفته، ماشین داره یاد میگیره، میبینه که شما از هر 10 خریدی که شیر خریدی 9 بار شیر پرچرب برند مثلا فلان چیزو خریدی، اون یاد میگیره که پس تو دوست داری این رو. بعد چیزای دیگری هم یاد میگیره، این که تو هر دفعه شیر خریدی کنارش نون هم خریدی، این هم یاد میگیره ماشین. دقیقا کاری که بقالای محلی در واقع مردمدار سابق انجام میدادن رو این ماشین داره انجام میده، که شما میرفتی مثلا، ما خب تو محل خودمون بود، شما میرفتی یه چیز ازش بخری، یه دفعه بیرون 5-6 تا چیز خریده بودی اومده بودی، یعنی چون میدونست که شما چه دقیقا چیه اینا هم لازم برده به من، شما دست میاد میخریدی اون. الان ماشین داره این کار رو میکنه و هی پیشنهاد میده بهشون.
و این که اون سوال هم این که آیا در کنار این بحث دریافت اطلاعات از اشیا، یعنی حس اطلاعات از اشیا و حالا ارتباطش و اتصالش و مخابرش، اون عاملی که تو تعریف سایبرنتیک داریم بحث کنترل هم مطرحه در اینترنت؟
بله حتما همینطوره، چون داده وقتی دریافت میشه میره به یه مرکز داده، مرکز داده مستقر شده که این داده ها رو جمع بکنه، اصطلاحا پروفایلینگ انجام میشه، این دیتا پروفایلینگ انجام بشه. داده وقتی جمع آوری میشه از یه حدی به بالا میشه کلان داده، کلان داده داده‌های اجتماعیه، تو کلان داده نمیدونن شما دقیقاً چه کار میکنید، اگه بخوان برسن که شما دقیقاً چه کار میکنید خیلی تحلیل های پرهزینه ای داره، اما میدانن 1000 نفری که تو این محل زندگی میکنن رفتار اجتماعیشون چیه، یعنی اون داده جمعی رو میتونن تشخیص بدن. بعد جمع میشه، پروفایل میشه، بعد جاهای مختلف هم خودشو داره نشون میده، یه جاهایی مثل پلتفرم هایی مثل اینستاگرام و اینا خیلی آشکار بود این نشون دادنه، یعنی خیلی روبازی میکرد تو این حوزه، یه جاهایی هم پنهانیه، یعنی چیزهایی از ما میداند که شاید تا زمانی که من از دنیا برم هم برون نیاره که من میدونستم اینا، یعنی ضرورتی نداشته باشه که برون بیاره. بله.
سوال فنی دومم رو بپرسم بعد گفتگوهای دیگر رو داشته باشیم. این که اینترنت در آینده ناپدید خواهد شد، این معنیش این نیست که اون قسمت به اصطلاح ذخیره، یعنی حس دیتا و اتصال و مخابرش و حالا اون کنترل از بین میره. احتمالاً منظور اینه که ما دیگه پدیده متصل شدن به اینترنت رو نداریم و دستگاه هایی که مثلا مودم، دستگاهی که این کار میکنن رو دیگه نداریم، یعنی اتصالات و در همه چیز مثلا این دیوار در خودش این ذخیره مخابره و این چیزا تعبیر، منظور اینه؟
بله همینطوره. آی پی که میگه در واقع شما شماره زیادی آی پی خواهید داشت، آی پی اینترنت پروتکل دیگه، یعنی پروتکل اینترنتی شماست. آی پی چیه؟ آی پی اینه که ببینید شما و من، شما یه در واقع موجودیتی هستید در یه جای دیگری از این کره خاکی دارید زندگی میکنید، من هم یه موجودیتی هم در یه جای دیگری از این کره خاکی دارم زندگی میکنم، میخواییم بیایم تو فضای اینترنت هم دیگر رو پیدا بکنیم. خب آی پی شما چیه؟ فرض بفرمایید 10.58.66.00. آی پی من چیه؟ 10.58.66.01. من نمیتونم اینو حفظ بکنم که این بنده خدایی که من میخواستم باهاش ارتباط برقرار، مثل شماره تلفن، شماره آی پیش این بود. میاد میگه به جای اینکه این شماره هر رو بزنی، اینو بدون که هر وقت منو خواستی پیدا بکنی www.yes.com اسم رو که میتونی یادت، مثلا فرض کنی آداد اسمم نمیشه گفت تو حوزه دانشگاهی میشه مثلا. آره مثلا این یه آی پیه دیگه، این یه عددیه،
یه عدد.
چون عدده رو مردم نمیتونن حفظ بکنن، به جاش میگیم قرآن lsm.ir مثلا، یا مثلا iranduck.ac.ir، این پشتش یه عدده. خب حالا شما فرض کنید ما به این دوربین هم این عدد رو دادیم، به این لامپ هم این عدد رو دادیم، به محض اینکه این عدد رو دادیم یعنی قابلیت مخابره داده دارد، قابلیتش رو داره، اون حسگره رو گذاشتیم، عدده رو دادیم، حالا این لامپ میتونه با یه لامپ دیگری در اون ور کره خاکی متصل بشه، میتونه متصل بشه. وقتی این اتفاق افتاد و شما اومدی اشتمال اینترنت رو جهانی کردی، دیگه اصلا چیزی به اسم بیرون از اینترنت وجود نداره. ببین الان ما بیرون از اینترنتیم، میریم داخل اینترنت، اصلا دیگه چیزی به اسم بیرون از اینترنت وجود ندارد. نکتهش اینه، ولی اینترنت هست بله، اما کانکت دیسکانکت دیگه وجود نداره.
یه ارتباط انسانی داریم، یه ارتباط مجازی،
یه ارتباط اشیا.
بله تو اون فیلم اولی که نشون دادم یه جمله کلیدی وجود داشت راجع به آی او تی، و اونم اینه که با آی او تی اینترنت فضای حکمرانیش رو توسعه داد. قبلا یه فضای محدودی بر خودش داشت، اومد حالا اشیا و انسان‌ها و همه رو داره در بر می‌گیره، فضای کنترلش رو، فضای حکمرانیش رو داره توسعه میده.
خیلی ممنون، استفاده کردیم، آفرین. میخواستم ببینم در رابطه با مجامع بین المللی که وجود داره یا اصلا وجود داره نداره، برای کنترل به هر حال این قبیل پیشرفت ها از جهت حقوق بشر در واقع چه حرکت هایی صورت گرفته و چیکار میکنن؟ اصلا هست نیست اینا؟
بله مجامعی هست، سازمان های تنظیمگر بین المللی هست که کشورها توش عضوند، مثلا همین ITU، اینی که فرض بفرمایید تو این قائله اخیر وزیر ارتباطات کشور ما اعلام میکنه که استارلینک نمیتونه به کشور ما اینترنت بده مگر اینکه بیاد مجوزشو از من بگیره، این یه قاعده است که در همون ITU مصوبه. کشورهای عضو ITU برای اینکه خدمات بین المللی فضای ICT بهشون داده بشه باید مجوز نهاد درونی گرفته بشه، و الا تجاوز حساب میشه، یعنی تجاوز به حریم اون کشور حساب میشه. نهادها هستن، ضمن اینکه فارغ از این نهادها در سطوح فراملی مثل اتحادیه اروپا قاعده گذاری هایی برای کشورهای اتحادی انجام شده، در سطوح ملی کشورها حواسشون هست. مثلا در اتحادیه اروپا ما یک بسته قانونی داریم به اسم GDPR، بسته حمایت از داده های خصوصی، یعنی حریم خصوصی افراد حفظ بشه. این که در عمل چقدر اینها واقعیت داره کاری ندارم، و میخوام بگم قاعده گذاری شده است و میشود. اون نقطه ضعفی که من در کشور خودمون میبینم همین نکته است که ما این قاعده گذاری ها رو یا شفاف انجام نمیدیم، یهو شما مطلع میشید که یه کمیسیون یه جایی تصمیم گرفته است که مثلا فرض بفرمایید اینترنت ماهواره بیاید داخل کشور، بعد چون رابطه هم داره، زور هم داره، این کارو میکنه بدون اینکه ابعاد مختلف انسانیش و اجتماعیش و اینها در نظر گرفته بشه. هست ولی خیلی ضعیف، علتش هم اینه که فناوری تو دنیا بیشتر از این که دولت پایه پیشرفت بکنه، صنعت پایه پیشرفت میکنه و صنعت ذاتاً متکثره. یعنی نظم بخشی به صنعت به این آسونی ها نیست، با قاعده گذاری نمیشه صنعت رو تنظیم کرد. و
خود سازمان ملل هم چنین،
من ندیدم توی حالا بخشنامه های حقوق بشری سازمان ملل که در این زمینه چیزی گفته بشه، برعکسش زیاد گفته شد. مثلا اگر یه جای اینترنت نباشه از اون منظر وارد میشن که حق انسانی اینجا داره نقض میشه.
امیدی
نه
به نهادها، نه
به این نهادها و به این قواعدی که الان در دنیا حاکم است هیچ امیدی نیست. یه زمانی من حالا یه شوخی بکنم، شما تقریبا هیچ متفکری رو پیدا نمی کنید که از زمانه خودش راضی بوده باشه. یعنی حتما یه جای کتابش اثرش یه خلاصه فوشی به زمانش داده که به زمانه ای دوچار آمدم که فلان است و بهمان است و بیسار، غیر از یه متفکر که حالا اونو میذارم کنار، یه شخص خاص و پدیده یه بر خودش. اون زمانی که مثلا ملا صدر داشت از زمانه خودش گلایه میکرد، منظورش از زمان ایران بود. الان این جهانه، یعنی به زمانه ای گرفتار آمده ایم، کسانی دارن حکمرانی میکنن در دنیا که اینها خیلی هاشون دچار جنونن، خیلی هاشون دچار بیماری های روانی هستن. شما همین ایلان ماسک رو ببینید،
بازی
گرایش های افراطی، یعنی راست افراطی آمریکایی عجیب غریب، یه چیزی مثل ترامپ تو همون مایه ها. و الان ببینید سر توییتر چه اتفاقاتی داره رقم میزنه. خیلی اینا میخوام بگم که جهان در دست عقلا نیست، این واقعیتیه. و فناوری همینطور داره پیشرفت میکنه. بالاخره بشر اون روزی که گفتش که من قدرت تصرف در آفرینش رو میخوام، پشت پا به خیلی چیزا زد دیگه و الان داره این کار رو میکنه. و این تصرف خیلی وقتا به تعبیر اساتید و بزرگان فلسفه تکنولوژی تصرف عدوانیه. یعنی میگه اونجوری که من میگم باید به چرخی. یعنی چی؟ من یه نظامی برای چرخش خودم دارم، اونجوری که من میگم باید به چرخی. و تا بشر از این مسیر بر نگرده و توبه نکنه و از همین وضعیت.
خیلی تشکر میکنم. من هر دفعه که سمینار شما رو میشنوم کلی علامت سوال. بله اون که به جای خوب. یه نکته ای تو فرمایشاتتون فرمودید که مثلا این که تا دوردست ها گاز داشته باشن این انگار مثلا خطرناک هست یا یه خطره، یا مثلا صورت دیگرشو من نمیتونم تصور کنم، مثلا تا دوردست ها گاز نداشته باشن بعد چی کار کنم؟ احساس کنم خب اینترنت هم اینطوریه، وقتی ما داریم ازش میخواییم که خیلی خدمات رو برامون انجام بده، بنابراین نداشتنش مساویه نداشتن اون خدمات دیگه. خب این برخلاف عدل و این چیزاست که البته خب به هر حال اینا در تناقض هستن کلن، ولی
بعد برای همه نباشه.
بله اگه بعد برای همه نباشه، اگه خوبه برای
ببینید عرض من این بود تو مثال گاز. ما مثلا فرض فهمید که گاز رو چرا میرسونیم به منازل؟ جنبه پخت و پز داره و گرمایش. خب گرمایش خب برای اینه که یه آبی گرم بشه دیگه، احتمالاً کاربرد دیگه‌ای به معنا نداره که. خب ما چرا به جای اینکه گاز ببریم، مثال دارم میگم ها، نمونه که تو خیلی از کشورها هست، آب گرم ندادیم به منازل؟ میشد این کار رو کرد. ما به جای اینکه مردم رو تشویق کنیم که کولر آبی مصرف کنید تو مملکتی که تنش آبی داره، چرا ما نیروگاه‌های برق توسعه ندادیم که مردم کولر گازی مصرف بکنن؟ عرضم اینه، من جهتگیری‌هاش رو عرض می‌کنم. امروز شما اگر در هر جای عالم بپرسید پنج کشور فناور برتر در دنیا کدوم کشورها هستن، یکی از این کشورها حتما آلمانه. یعنی هر جا بپرسید این رو میگن، میگن آلمان. خودشون میگن که ما الان در آلمان جاهایی داریم قرون وسطایی، اثری از فناوری نیست اونجا. این چه تدبیریه؟ یعنی مثلا سرمایه‌شون نداشتن، لیاقتشون نداشتن، ظرفیتشون نداشتن، قابلیتشون نداشتن؟ حرفا نیست. تدبیری پشتش هست، تدبیری پشتش هست. به هر حال ما حق نداریم، به نظر من ما به عنوان حاکمیت حق نداریم زندگی مردم رو یک دست بکنیم. همه یک کتاب بخونن به عنوان آموزش پرورش، همه یه تلویزیون نگاه کنن به عنوان صدا و سیما، همه فرض کنید اینترنت داشته باشن، همه یه نوع گرمایش داشته باشن، همه این حق رو حکومت نداره. این استانداردسازی ها باعث در واقع یه تعبیری یکی از اساتید داشت میگفت قتلگاه استعداد را انداختیم با این استانداردسازی ها، یکسانسازی ها، استانداردسازی ها. فرد زمانی که از مادر متولد میشه که اصلا نیازی به اسم اتصال به اینترنت نداره، که این در تربیت متوجه میشه چیزی به اسم اینترنت هست و من باید متصل بشم و من خدمات بگیرم. خب الان ما ضریب نفوذ گوشی های همراهمون چقدره؟ ضریب استفاده مردم از خدمات دولت هوشمند چقدره؟ اصلا قابل مقایسه نیست. مردم اصلا کاری به دولت ندارن خیلی جاها، یعنی بانک هم بانک خصوصیه، یعنی اصلا ربطی به دولت نداره اگه بانک هم میره استفاده میکنه. میخوام بگم این خلط بحث هاست، یعنی این اتفاقاتیه. نمونه دیگرش رو عرض کنم، یه روزی دو تا پلتفرم خارجی رو رها کردیم، مردم رفتن اونجا کسب و کار رو انداختن، الان اومدیم جلوشو گرفتیم، میگیم کوچ اجباری کنید بیاید اینور. خب شما تو فضای حقیقی میتونین کارو بکنین؟ تو بعضی از اصناف شما برای اینکه مغازت دایر بشود 6 ماه تا 3 سال میگن خاکخوری داره دیگه، درسته؟ خب این تو فضای مجازی هم همینه، شما نمیتونی بگی من اومدم تو فضای حقیقی گفتم جماعتی که تو خیابون آ داشتید فلان چیزو میفروختید زین پس حق فروش در این خیابان را ندارید، بروید تو اون دهکوره خلاصه بالای شهر اونجا بفروشید. میخوام این افراط و تفریط ها رو میخوام عرض بکنم که ما گرفتارشیم در نبود جهتگیری های کلان به فناوری. فناوری تو لایه پایین ترش که حالا اگر فرصتی بشه یه روزی یه زمانی بشه روش صحبت کرد، مباحث جدی انسان شناختی داره که بهش پرداخته نمیشه. یه سنتگراها بهش میپردازن که اونم متأسفانه تجویزاشون تجویزای خوبی نیست، مثلا سید حسین نصر و اینها به اون مباحث انسان شناختی پرداختن، ولی خب تجویزهاشون بازگشته به قدیمه، یعنی همه اینا رو بندازیم کنار بریم شمشیر برداریم و از اینجور کارا بکنیم.
میشه گفت که کلن اختراع در واقع در مقابل اکتشافه، یعنی هرچی اختراع پیشرفته تر میشه گسترش پیدا میکنه، اکتشاف کمرنگ تر میشه و زمیناش از بین میره. مثلا همین حسگر که میفرمایید، خب حسگر کم نیست که در طبیعت در دنیا، برحال خدا میدونه چقدر حسگرها هست و ترچی اختراع حسگر بیشتر میشه اکتشاف این حسگرها کمتر میشه، یعنی اصلا دیگه فرصتی اصلا نمیمونه.
بله درست. بله حالا اینجا بعضی هم به این جنبندی میرسن که فرض بفرمایید، چون من شنیدم این حرفا رو عرض میکنم، ملائکت الله هم همینا بودن ظاهرا، اون موقع مکشوف نبودن الان مکشوف شدن، مثلا همین حسگر. من نمیدونم، من نقضش نمیکنم ها، میخوام بگم این همانیه تو ذهن شکل میگیره از یه جایی به بعد، که اگه فرشته آنیست که آنگونه تعبیر شده است، خب این داره همون کارو میکنه دیگه، پس اینه، پس این بوده. میخوام بگم که این اتفاقات هم میفته در ضعف حرفای جدی که راجع به مبانی فناوری باید زده بشه و زده نمیشه.
خب از همراهان برخط هم اگر مطلبی دارن خوشحال میشیم، استقبال میکنیم، حالا چه مکتوب یادداشت کنن من اینجا میخونم، چه با میکروفون صحبت کنن. من به عنوان نماینده خودخوانده فناوری اینجا یکم دفاع کنم از فناوری. من روی کردم در حالا اگر در کنار صحبت‌های شما با، چون خیلی فضا مأیوس کننده شد در حوزه فناوری تو گفتگوها، من فکر می‌کنم فناوری به خودی خود هیچ چیز خاصی نیست، یعنی یک اسبابی است، یک وسیله است که به این سبکش امروزه خودشو نشون داده. یه زمانی چرتکه فناوری بود، این چرتکه با اکتشاف برق، من همیشه تو کلاس هم میگم اکتشاف برق نه اختراع برق، چون برق بوده فقط کشف شده، نه سنسورها هم همینه، همه اینها با اکتشاف برق و طراحی کامپیوترهای آی بی ام در واقع به شکل امروزی در اومده و چند سبای دیگه ممکنه یک طرح نوعی در انداخته بشه، کما اینکه همون روزگاری که این کامپیوترها طراحی شدن کامپیوتر تورینگ هم بود طراحی شد، کامپیوتر کوانتومی بر اساس فیزیک کوانتوم، حالا به خاطر میگن دشمنی هایی که با ایشون بود و غیره تورینگ مطرح نشد، امروزه تازه دارن دوباره امثال گوگل زور میزنن تمام پولاشونو میزنن که به کامپیوتر تورینگ برگردن که قدرت پردازشش در طراحی از کامپیوتر امروزی نه تنها کمتر نیست، فرق میکنه، اصلا مدل پردازشش فرق میکنه، یعنی سبک این کامپیوترها که امروزه هست نیست تو مدل طراحی و این شکل‌ها عوض میشه در دل. یه زمانی ذوالقرنین همین اتباع سبب کرد، یعنی رفت پی تکنولوژی و فناوری رو در یک جای خاصی به کار برد، چند تا که خدا از اینها به نیکی یاد کرده. در حوزه آی تی به صورت کلان، حالا اینترنت آف پیپل بگیم، تا امروزه اینترنت مردم میگفتن، این اینترنتی که کامپیوترهای ما وصل شد، یا بشه اینترنت آف سینگز، خیلی چیزی فرق نکرده، وسعت پیدا کرده، همین که میگه آی پی ها زیاد میشه، تجهیزات زیاد میشن. درسته یک طرفش کنترل هاست، یعنی کسانی که اینها رو به دست گرفتن متولی شدن خب کنترل میکنن، یعنی میخوان یک کنترل های انسانی روش بگذارن، ولی یه طرف قضیه هم بهره برداری از این فضا هاست. حالا ما در موضع اسلامی مسلمانی ضعیف کار کردیم، این در توسعه ضعیف کار کردیم، خیلی حرف میزنیم، یعنی مثلا الان تو همین بحث قوانین حاکم بر فضای مجازی که خودش حاکی هر کنترله، من شخصا به صورت کلانش موافقش نیستم، یعنی نه با داخلیش نه با بیرونیش، ما چیز دیگه‌ای باید درست کنیم، ولی حالا فرض کنیم هست در کشورهای که اینها رو به دست گرفتن قانون میگذارن، مردم هم تبعیت میکنن، بماند بر اساس کارهای فرهنگی قانون مدارن نه بر اساس حکم، مردم بیخبرن از این قوانین، معمولا فقط اون بعد جزایش اینا رو میدونن و یک کاری نمیکنن، خود بخود نمیدونن هم چه جوری، خیلی وقتا نمیکنن این کار، یعنی اینا یک فرهنگی که به صورت تجویز فرهنگی میره در ذهن هاشون انگار و رفتار میشه، تا ما که میخوایم حتی وقتی از مثلا طرح صیانت صحبت میشه به صورت چیز صحبت میکنیم سیاسی و همش رسانه‌ای و خیلی این توی دست و پای ذهن مردمه و اکثر مردم از این ابعاد علمی و فنی مسئله بی اطلاع هن. این مسئله نه تنها مردمه که اصلا چیزن دور از این فضا هن. مردم فرهیخته هم تبعیتی از اینها ندارن چون اطلاعی ندارن، تازه خوب اطلاع هم بدیم توجیه میکنن، یعنی رد می، خاطر اینکه خیلی زیاد داره این فضای گفتمانیش شدیده، یعنی همش احساس این دارن که یه محدودیت دیگه داره بر من چیره میشه، ناخواسته انسان موضع میگیره دیگه، تا روی کردی که مثلا من میخوام مقایسه کنم اینجا با مثلا روی کرد پیامبر اکرم در مواضعی که هست، آیا آدم ها رو هی محدود میکردن، هی قانون ها رو زیاد میکردن یا نه یه چیزی رو در اختیار مردم میگذاره که این آدم خودش میفهمه که نباید دستش رو مثلا بکن تو پریز برق، یعنی یه حسی داره که اون فعل اشکالدار رو انجام نده،
ولو باشه، ولو در اختیارش، کمان که خدا همه اینها رو در این زمین انتشار داده. من این صحبتمه، میخوام بگم نه تنها نباید جلوی فناوری گرفته بشه به هیچ شکلش، بلکه باید به توسعهش کمک بشه به عنوان یکی از قوانین. حالا ما بیایم انسانهای خوب تربیت کنیم در جامعه، یعنی بیایم، چرا بچه های ما توان تشخیص فضای خوب و بد ندارن با همه این محدودیت هایی که مدام گذاشتیم و که حالا بماند بعدن یه عده‌ای به یه شکل دسترسی های خاص اینا رو دور میزنن. یعنی تازه فناوری در اختیار افراد خاص در کشور خود ما قرار میگیره، فناوری خوبش گیره یه عده خاص میاد، اثراتش هم گیره اونها میاد، این به خاطر حاصل محدود شدنه حس میکنم. ولی وقتی ما بگیم هست، حالا که هست، اول توسعهش خودمون بدیم، دوم بدون خیلی سر و صدا کار کنیم، آروم کار کنیم، بعدم از اون طرف آدم‌های خوبی بسازیم در مواجهه با اینا. طبعاً مثل فضای طبیعت که شما بودید، مثل که انسان‌ها مختارن به اینکه گناه بکنن نکنن، در این فضا هم ممکنه تخطی‌هایی با انجام بشه.
من ضمن این که فرمایشتون کاملاً درسته و در واقع هیچ زاویه‌ای هم بین این فرمایش و اون چیزی که عرض کردم نمی‌بینم، نکته‌ای که محل اشکال منه و این چند جلسه خیلی بهش پرداختم خود فناوری نیست.
درست.
یعنی وجوه فنیش رو حتما اینها دستاوردهای بشر هستن، حتما اینها در واقع مبتنی بر قواعد طبیعی دارن اتفاق می‌افتن، اما امروز فناوری رو میگن یه سیستم اجتماعی فنیه. هر فناوری، ببینید شما این رو تو فیلم‌هایی که به نوعی دارن راجع به آینده فناوری ساخته میشن هم میتونید به وفور ببینید، انگار که افرادی آمدن نشستن به عنوان کسانی که ما نگران آینده جهانیم. چون نگران آینده جهانیم، پس حق داریم جهان رو کنترل کنیم. اصلا ورد اوردر یعنی چی؟ نظم جهانی یعنی چی؟ یعنی من نگرانم، نگران بی انضباطیم، نگران بی نظمیم، نگران فلانم. اینا البته حرفای جدیدی هم نیست، اینا حرفایی که از بعد از قرون پیشین امثال مالتوس و اینها گفتن. خب شما وقتی توی سنت فکری فلسفی میبینی فیلسوفی اقتصاددانی وجود داره که میگه اگر جماعت انسان کنترل نشه، مثل جمعیت موش کل کره زمین رو بر میداره، اون وقت باید هم دیگر رو بخورن. یعنی اصلا انگار اصلا انگار این بشر هیچ اراده حاکم برش وجود نداره، بعد این جهان هیچ اراده حاکمی برش وجود نداره. ببینید اون اتفاقی که قرن 18 تو غرب افتاد و من همش میخوام برگرده به اون، اینه که اراده حاکم بر جهان وجود ندارد.
ما باید
کنترل کنیم جهان رو. ما که میفهمیم باید کنترلش کنیم. دقیقاً هم خیلی جالبه ها، خیلی جالبه این حرف. این حرف حرف منم نیست، حرف وبره. شما تو در واقع عصر روشنگری، پروتستانتیزم، اینها یه طرفش همیشه گفته میشه اما یه طرفش گفته نمیشه. اون کسانی که سردمداران اصلاح مسیحیت بودن، عبور از کلیسای در واقع کاتولیکی رو مطرح کردن، تا اینجاشو همه میدونن، اما اینکه به چی عبور کردن و بقیهشو نمیگن. این حرف وبر میگه از عهد جدید منتقل شدن به عهد قدیم، یعنی سنت الهیاتی مسیحی رو تبدیل به سنت الهیاتی یهودی کرد. به همین راحتی
رونمایی
کرد، گفتم ما زیم. پس این حرف
ریستور،
بله،
تو ویندوز ریستور،
بله، این حرف سردمدار پروتستانتیزمه که من بر این سالهایی که عهد عتیق رو نمیخوندم قصه میخورم. چرا نمیخوندم؟ ما باید به این عمل کنیم. این حرفیه که خودش گفته. یعنی شما همین ید الله مغلوله رو در کل فضای فکری بشر دارید میبینید. اتفاقا جالبه، یه کشوری مثل آمریکا در کشورهای غربی جزو کشورهای مذهبی حساب میشه، یعنی پایبند به سنت‌های مذهبی هستن، کلیسا میرن. شما همین هالیوود هم حتی کلیسا داره، یعنی
همینا که تو هالیوود کار میکنن یک شب میشن میرن. یکی از صحنه هایی که من دیدم خیلی واقعا جای تأمل داره، کلیسای هالیوود یک شنبه ها شما صف آدم عکس هست، فیلم هست ازش، صف وایسادن که برن داخل کلیسا. میخوام بگم که مبادی ایدئولوژیکشون داره غلبه میکنه و من نگران اونم، نگران فناوری نیستم. اینی که جماعتی فکر کنن خدایی وجود ندارد،
من همین رو عرض،
خدای ساعت ساز مثلا، خدایی که یه گوشه نشسته یه روزی بیدار میشه، اینا الهیات یهودیه دیگه، فعلا خوابه، یه روزی بیدار میشه، تا اینکه ما بگیم آقا جهان رو به اصلاح است، این اصلاح هم خواست خداوند است، تقدیر الهی است، بشر هم داره کامل میشه، متکامل میشه، عقلش بیشتر از قبل داره میرسه. خب یه عده دارن نگاه میکنن میبینن 400 سال 300 سال یه حرفایی رو زدن، الان مثل این که این میخواد از کنترل خارج بشه این حرفا. نکتهش اینه. میخوام بگم که این خیلی نکته مهمیه. حالا بله، حتما مسلمان رو باید تو فناوری دست برتر داشته باشن، حتما باید داشته باشن، حتما باید پیشرفت کنن، حتما اگر من اگر از این گوشی استفاده نکنم باید بدانم چرا استفاده نمیکنم و استفاده نکنم. این فرق میکنه تا اینکه من یه آدمی باشم که از ترسم، صرفا به خاطر اینکه میترسم بگم این مثل اینکه توش یه چیزایی هست من خبر ندارم ازش. نه، اون آگاهی باید وجود داشته باشه. ولی اون چیزی که دارم در کشور خودمون میبینم در حوزه فناوری، این آگاهی بخشی عمومی اتفاق نمیافتد.
مثل بقیه
چیزها، یعنی این تبیین‌های عمومی، آگاهی بخشی‌های عمومی اتفاق نمیافته. ولی مردم اتفاقا خوب متوجه میشن، خوب میفهمن، خیلی عالی به موقع عمل میکنن. خیلی جالبه ما توی افکار سنجی دوتا داده رو کنار هم دیگه مقایسه کنیم، مردم چقدر خوب متوجه میشن. حدود 60% از مردم گفتن که ما میدانیم که پلتفرم های خارجی در ناآرامی ها تاثیر مستقیم داشته است. حدود 60% میگن میدانیم، اما تقریبا همین حدود هم میگن که با بسته بودنش مخالفی. خیلی جالبه، یعنی میدانیم که مؤثر است ولی راهش این نیست. این نکته مهمی. من فقط غرضم اینه که تبیین ها اتفاق بیفته، یعنی گفتگوها اتفاق بیفته، آگاهی بخشی ها اتفاق بیفته، و فردای روزی که از اینجا، یعنی همین لحظه که از اینجا خارج شدم، گوشیمو خاموش نمیکنم از ترس اینکه گوگل اون اطلاعاتی که از من میدونه بیشتر میشه. نه، اینطور نیستش.
ممنون از شما و همه سروران. حتی من منظورم این نبود شما این کارو میکنید، منظور من این بود که همون محل ورود ما نسبت به مردم خود فناوری نباید باشه، یعنی محل تقابل. اون جایی هم که میخوایم آگاهی بخشی کنیم به مردم، همون ترسا رو میدیم، مدام میگیم ببینید، با این آهنگای اکشن هم میذاریم روی ویدیوهایی که ساخته میشه با صداهای آشنا، آمریکا چی داره، داریم هیمنه و قدرت اونو مدام به رخ خودمون میکشیم. اون جمله کلیدی که جناب استاد داشتن در سمینار قبلی شما دقایق قبل از اینکه شما اونجا تشریف بیارید خیلی کلیدی بود، گفتن من فکر میکنم در فضای اسلامی اینکه مسلمانان خیلی، حالا ایشون خیلی خوشبینانه از مسلمانان در واقع یاد کردن، مسلمانان از اون جایی که میدانن همه اینها وقتی بخواد کارگر بشه باید خدا اذن بده راهش میکنن، خاطر خیالشون راحته، این خیلی هم در بندش نیستن. مثل این همه بمب هایی که اتمی و غیر اتمی ساختن که اگر بخواد اینا فعال بشه در آنی میتونه کل این کره زمین رو منهدم کنه، چرا نمیشه؟ چون خدا اذن بر این نداده است، و اگر اذن خدا غالب بشه که میتونه جلوش رو بگیره. فناوری های دیگه هم مثل اونه. من فکر کنم یه طرف نگاه هم اینه که در سیستم های سیاست گذار و اونه که خط در واقع اجتماعی رو میخوان دنبال کنن یا فرهنگ سازی کنن، این حوزه رو یه جور دیگه میبینن، یعنی فضای دیجیتال رو کلن بگم یه شکل دیگه از دنیای طبیعی میبینیم، در حالی که این هم کاملا یک دنیای شبیه به همین دنیا، یعنی همون آدم ها رفتار دارن میکنن مثل بقیه دست سازهای ما. همین، من مطلب خاص دیگه ای ندارم. استاد سعیدی، زمانمون یه 10 دقیقه سپری شده، در این حال در چند دقیقه یک مطلب شما اگر
استفاده میکنم.
آیه
من که استفاده،
دکتر علی پور هم اگه وقت داشته باشن بازم اعلام میکنم. چیزی الان 8 نفر همراه آنلاین، 8 نفر داریم، ولی تا الان شد بله دقیقا شد 8 نفر.
خیلی سپاسگزاریم. من مطلبی که میخواستم بگم تو صحبت ها، یعنی اون زمانی که میکروفون دستم گرفتم، صحبت های دکتر و مهندس حامدی مطرح شد، از اون جمله میخواستم شروع کنم که در سمینار اول آینده فناوری های نوظهور مطرح شد که بله که فناوری ها سیستم های اجتماعی فنی هستند، نه فقط صرفا فنی. این جمله خیلی کلیدیه در توجه به مسائلی که این فناوری ها به وجود میارن، یا ناشی از یا در ارتباط با دقیق ترش این فناوری ها وجود داره، که اگه ما بخوایم فقط اون مسائل رو با آن و آف کردن قسمت فنیش حل کنیم، اون مسائل حل نخواهد شد، چون یه قسمت مهم سیستم اون اجتماعی، مثل خیلی کارهایی که نکرده است یا کمتر سراغش رفتیم، کار نکرده زیاد داریم. تو موضوع بحث امروزمون هم بعضی از اونها مطرح میشه، مثلا آقای مهندس حامدی گفتن ما باید انسانهایی تربیت کنیم که خودشون اخلاق استفاده از فناوری رو داشته
هر فناوری هم. هر فناوری اینم برای یه چیز دیگه بیاد.
بله خب این درسته، این یکی از اون کارهایی که سراغش نرفتیم و یه گوشه از مسائل اجتماعی در ارتباط با فناوری مال همینه، ولی فرض کنیم که این کارو انجام دادیم، آیا همه مسائل مربوط به فناوری ها در ارتباط با فناوری ها حل میشه؟ پاسخ اینه نه، چون همونطور که ما میگیم همه انسان ها آزادن، همون آدم هایی که توی مسیر سیستم های تعلیم و تربیت درست ما سیر دادیم راجع به یادگیری اخلاق فناوری، استفاده از فناوری، همون ها ممکنه ادعیشون تخطی کنن و همون ها در یک جامعه باز و آزاد انتخاب های دیگه ای از فناوری داشته باشن. به قول آقای دکتر خیلی بحث جالبی رو مطرح کرد. به نظر من یه گوش از نگاه مسلمانانه به بحث فناوری و توسعه فناوری همین غفلت از حوزه اکتشاف و بیشتر رفتن سراغ حل مسائل از طریق اختراع باعث شده یه سری فناوری هایی که به وجود میان مسائل دوروبرشون زیاد باشه. یعنی یه هم رفتیم فقط از نظر فنی مسئله رو حل کردیم. یه مثالی رو بزنم مطلبم رو تمام کنم در ارتباط با این موضوع. آقای دکتر حسینی، رئیس سابق سازمان کنترل کیفیت هوای تهران، آلودگی هوای تهران، که استاد دانشگاه شریف هم بودن، رشتهشون هم مکانیک بود، احتراق موتور دوره دکتری، حالا سوابقشون بماند قابل جستجوه. یه سمینار گونه‌ای مثل سمینار امروز، البته تحت عنوان کارگاه تجربه، ما در مجموعه مرکز رشد دانشگاه امام صادق در خدمت ایشون بودیم، گفتن چه فرایندی طی شده از وقتی وارد این سازمان شدن. گفتن به هر حال من مهندسم، اول که اومدم گفتم باید بفهمم این آلودگی چیه، این آلودگی همجور انتزاعی نگیم، این آلودگی هوا یعنی چی؟ تبدیلش کردیم به داده های روشن، آلودگی عبارت از وجود ذرات چی در هوا. خب این ذرات از کجا تولید میشه؟ باز اونو آنالیز کردیم، از حتی آزمایشگاه های پیشرفته خارجی هم استفاده کردیم، فهمیدیم که مثلا ناشی از عمدتاً، حالا حاصل مطلب، خودروها و موتورها، مخصوصاً اونهایی که مشکل داره موتورهاشون قدیمی ان فرسودن. خب بنابراین
راهکار فنیش اینه که این خودروها و این موتورها رو از دور استفاده خارج کنیم. ته ریختیم تا یه ذره جلوتر رفتیم، مثلا گفتیم ما وام میدیم شما موتورهای برقی به جای اون موتورهای داغونتون تهیه کنیم. مسئله حل نشد. چرا؟ چون به هزار تا چیز دیگه اجتماعی گره خورده بود. مگه میشد الان شما هنوزم هست، کم شده ولی هنوزم هست، فروش طرح ترافیک. خب این یکی از راهکارهای حل مسئله آلودگی هوا بود در جایی که در منطقه ای از شهر که بیشترین تردد این خودروها و موتورها وجود داره، راهکار محدود کردن ورود اینها. خب وقتی یه مسائل اجتماعی اقتصادی دیگه مطرحه که افراد پول میدن بیان تو تر، خب مسئله آلودگی حل نمیشه. بنابراین صرفاً با کله رفتن توی قسمت فنی و اختراع فناوری‌های جدید و توجه نکردن به اون قسمت اکتشاف امثال این، مسئله رو حل نخواهد کرد و نهایتاً چون قضیه اجتماعی برآیند انتخاب‌های مختلف.
الله نه خیلی استفاده کردیم، خدا خیرتون زحمت کشید.
با سپاس از همه سروران حاضر در محل ساختمان کرامت و همراهان برخط 116مین سمینار 117مین سمینار علمی کانون زبان قرآن، همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم با ذکر یک صلوات.
الله صلی الله علیه و آله.
Well,